کلنای عاید لکرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دنبال اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک توییت گفته که به این زودی و عجله نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برآورد داد. و حکومت فعلی پاکستان تلاش دارد تا صلاحیت های اردوی این کشور را افزایش دهد. ششونیم شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
حتی حکومت افغانستان طالبان را مانع اصلی در برابر پروسه صلح و ادامه خشونت ها می داند. 6 تن از اعضای حرکت مردمی صلح از بند رها شدند و ازبکستان محدودیت ها را کاهش داد، اما قرنطینه عمومی را در نتیجه ویروس کرونا 2 هفته دیگر تمدید کرد. مشروع خبرها. حکومت افغانستان طالبان را مانع اصلی در برابر پروسه صلح ادامه خشونت ها دانسته است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در توییتر نوشت که طالبان بارها خواست مردم و جامعه جهانی را برای تامین آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان رد کردند. آقای صدیقی در ادامه افزوده که حکومت افغانستان هیچگاه از پروسه صلح عقب نشینی نکرده، بلکه برای برقراری صلح پایدار و با عزت به گفته و متعهد است. پیش از این طالبان گفته بودند که رئیس جمهور غنی میخواهد تا به جنگ در زیر چتر حاکمیتش ادامه دهد، اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان طالبان را مسئول دانسته که به گفته او جنگ را انتخاب کردند. بعد دنبال دو حمله در 12 می که در نتیجه حداقل 56 تن در کابل و ننگرهار کشته شدند، رئیس جمهور اشرف غنی به نیروهای افغان دستور داد تا عملیات تهاجمی را علیه طالبان و سایر گروه‌های جنگجو دوباره از سر گیرند. طالبان در واکنش گفتند که پاسخ این عملیات‌ها را با جنگ خواهند داد و از مواضع خودشان دفاع خواهند کرد. مطیح الله عبدالرحیم زید استیار خاص محمدانی فتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک حمله مسلحانه در کابل زخمی شد. وزارت امور خارجه با نشر یک اعلامیه میگوید این حمله ساعت 2:30 دیشب در ناحیه 8 کابل رخ داد. در ادامه آمده که وضعیت صحی آقای عبدالرحیم زی قناعت بخش است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این اعلامیه با نکوهش حمله دیشب تاکید کرده که اعمال تروریستی نمیتواند مانع تلاشات در راستای منافع ملی و رسیدن به صلح شود. تا هنوز مسئولیت حمله بر دستیار سرپرست وزارت خارجه افغانستان را گروه نپذیرفته، اما در گذشته طالبان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش قتل‌ها و حملات هدفمند را در کابل و ولایت‌ها انجام دادند. 6 تن از اعضای حرکت مردمی صلح از بند رها شدند. اعضای این حرکت امروز راهپیمایی را به خاطر پایان یافتن جنگ در افغانستان در شهر جلال آباد راه اندازی کردند. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح امروز به رادیو آزادی گفت راهپیمایی با مقام‌های ولایت ننگرهار اما هنگ شده بود. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست. مقام های ریاست عمومی امنیت ملی در ننگرهار هم تا هنوز در این باره تبصره نکردند. حرکت مردمی صلح راهپیمایی هایش را حدود 2 سال پیش به منظور قطع جنگ در افغانستان از ولایت هلمند آغاز کرد و به ولایت های مختلف رفت. اعضای این حرکت اما بارها با تهدیدهای طالبان روبرو شدند. در این هفته مولوی بهاءالدین یک عضو حرکت مردمی صلح در ولایت غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان میگوید مجوز برای تولید ادویه مؤثر برای بیماری کووید 19 را از یک شرکت آمریکایی به دست آورده است. ظفر مرزا مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت کار ساختن این ادویه تا 6 یا 8 هفته آینده آغاز خواهد شد.
مجھے انتہائی خوشی ہے جی یہ بات اس بات کا آج آپ کو بتاتے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے
خیلی خوشحال هستم که شرکت گلیاد در امریکا مجوز راکبان جواز داوطلبانه میگویم برای 5 شرکت در سر تا سر جهان داده است. بر اساس این مجوز ادویه ریمدیسیویر در شرکت ادویه سازی پاکستان هم تولید خواهد شد.
پاکستان کی ایک فارماسوتیکل کمپنی میں ہوگی.
مشاور صدر اعظم پاکستان همچنان گفت که این ادویه نه تنها برای کشورش بلکه در دسترس 127 کشور دیگر جهان قرار خواهد گرفت. ریمدیسیویر ادویه است که استفاده آن برای بیماران بستری و وخیم در امریکا و ژاپن اجازه داده شده است. در حال حاضر این ادویه یگانه معالجه بیماران کووید 19 در جهان دانسته می شود. و در همسایه دیگر افغانستان، ازبکستان قرنطینه عمومی در آن کشور را برای 15 روز دیگر تمدید کرد. اما برخی محدودیت‌ها پس از فروکش کردن وقایع مثبت ویروس کرونا در آن کشور کاهش یافته است. کمیسیون موظف حکومت ازبکستان در امور ویروس کرونا دیروز اعلام کرد که قرنطینه عمومی تا اول ماه جون تمدید می‌شود، اما برخی کسب و کارهای ضروری اجازه فعالیت را از امروز حاصل کردند. این کمیسیون گفته که برخی خدمات از جمله فروشگاه‌های لوازم خانه، ترمیم خانه‌ها، راهنمای معاملات، بانک‌ها، امور قرضدهی و کلینیک‌ها به صورت کلی می‌توانند بازگشایی شوند، اما پارک‌ها، موزیم‌ها، سینماها و سهولت‌های ورزشی فعالیت‌های محدود خواهند داشت. تا امروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ازبکستان به 2652 تن رسیده. 11 تن هم پس از ابتلا به این ویروس جان دادند. انتقادهایی بر حکومت ازبکستان وارد شده که آمار دقیق مبتلایان و مرگ و میر را نشر نمی کند. آن سو در ترکمنستان، همسایه دیگر افغانستان، تا هنوز یک قضیه هم از ویروس کرونا ثبت نشده، اما مقام های صحی این ادعا را به دیده تردید می نگرند و آن را نمی پذیرند. پایان خبرها.
شش و 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دنبال اظهارات زلمه خلیلزاد در یک توییت گفته که به این زودی و عجله نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برآید داد. موقف های متفاوت حکومت افغانستان و امریکا نماینگر چیست؟
این نماینگر عدم هماهنگی از ماها به این طرف ما شاهدش بودیم، در واقع از 2 سال گذشته.
شماره مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 6000 تن گذشت.
بر اساس آخرین آماری که در 24 ساعت گذشته به دست ما رسیده، حدود 1122 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده.
حکومت فیلیپ پاکستان که از حمایت قوی اردو این کشور برخوردار است، تلاش دارد تا صلاحیت‌های اردو را افزایش دهد. از شما دعوت می‌کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش‌های این مجله خبری. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک توییت میگوید که حمله به شفاخانه صد بستر در کابل نیاز به تحقیق بیشتر دارد و به این زودی و عجله به گفته وی نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برآید داد. آقای صدیقی این را ظاهراً در واکنش به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته که به اساس ارزیابی ایالات متحده، حمله های اخیر در کابل و ننگرهار از سوی شاخه خراسان داعش انجام شده. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
اختلاف نظر میان امریکا و حکومت افغانستان در پیوند به حملات اخیر در کشور بالا گرفته است. امریکا گروه داعش یا دولت اسلامی را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار دانسته و هشدار داده است که نباید افغانها به خاطر برهم زدن پروسه صلح در دام این گروه بیفتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیشب در صفحه تویترش نوشته که به اساس ارزیابی های اخیر امریکا، حملات اخیر در کابل و ننگرهار کار گروه داعش است. با گفته وی شاخه خراسان این گروه تلاش می کند که مانع توافق میان حکومت افغانستان و طالبان شود. آقای خلیزاد هشدار داده است که افغان ها باید بجای افتادن به دام داعش و یا به تاخیر انداختن و ایجاد موانع برای صلح با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و از فرصت تاریخی صلح استفاده کنند. پس از تویت آقای خلیلزاد، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در تویتر خود نوشته که انکار طالبان از دست داشتن در حملات اخیر در کابل و نینگرهار برای مردم قابل پذیرش نیست. آقای صدیقی با اشاره تلویحی با تویت اخیر خلیلزاد نوشته است که به این زودی و با عجله نمیتوان به طالبان در حملات خونین اخیر برات داد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان افزوده که طالبان با فراهم کردن بستر مطمئن برای دیگر گروه‌های تروریستی در کابل و دیگر ولایات نمی‌تواند از مسئولیت رویدادهای اخیر شانه خالی کند. در این حال امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان نیز در تویتر خود نوشته که ابو عمر رهبر بخش آسیای جنوبی دولت اسلامی و اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان این گروه در بازداشت حکومت افغانستان هستند. آقای صالح گفته است طالبان نمیتوانند دست داشتن خود در قتل عام زنان، کودکان و مردم بیگناه را رد کنند. اما طالبان با انتشار اعلامیه تاکید کرده است که در این دو حمله دست نداشتند. این در حالی است که افغانستان در روزهای اخیر شاهد حملات خونین بوده است. حمله به بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر برچی در کابل و مراسم خاکسپاری یک فرمانده پلیس محلی در نینگرهار منجر به مرگ بیش از 60 غیر نظامی از جمله نوزادان و زنان و زخمی شدن نزدیک به 100 تن دیگر شد. اختلاف نظر بین امریکا و حکومت افغانستان در مورد تشخیص عاملان حملات اخیر در بحبوحه‌ی شیوع ویروس کرونا و پیچیدگی گفتگوهای صلح آیا اوضاع افغانستان را با پیچیدگی بیشتر مواجه نمی‌کند؟ محب شریف کارشناس سیاسی افغان:
حکومت افغانستان در وضعیت فعلی همزمان نمی‌تواند که هم با ایالات متحده آمریکا در تصادم سیاسی قرار داشته باشد، هم با شکل نظامی با طالبان درگیر باشه و در عین حال با یک حمله ناگوار و به اصطلاح ناخواسته طبیعت یا کرونا هم دست پنجه نرم بکنه و دولت باید از یک ذکاوت بسیار عالی دیپلماتیک کار بگیره.
در این حال شماری از فعالان مدنی در کابل حملات اخیر را محکوم کردند و خواهان توجه جدی حکومت به مسئولیت جان افراد غیر نظامی شدند. رحمان رحمانی فعال مدنی:
خواست ما مشخصا از حکومت مکانیزمی تری معقول، یک تری که اقلا بتانه جلوگیری از همچه عملهای مخربانه و وحشیانه و تروریستی را برای مردم افغانستان تضمین بکنه پیشکش بگیرند و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
اظهارات زلمای خلیزاد پس از آن مطرح می شود که حکومت افغانستان پس از عملات اخیر از آغاز عملات تهاجمی در برابر طالبان خبر داد، چیزی که طالبان نیز در برابر این حملات از خود آمادگی کامل نشان دادند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک توییت گفته که به این زودی و عجله به گفته وی نمی‌توان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله‌های خونین برآورد داد. پیش از آن زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییتر نوشته بود که بر اساس ارزیابی حکومت ایالات متحده حمله‌های اخیر با بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل و حمله به مراسم جنازه در ننگرهار از سوی شاخه خراسان داعش انجام شده. موقف‌های متفاوت آمریکا و حکومت افغانستان نماینگر چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگو از دکتر ولی آریا، تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی مقیم لندن پرسیدم.
مسلماً این نماینده عدم هماهنگی که از ماها به این طرف ما شاهدش بودیم، یعنی در واقع از دو سال گذشته از زمانی که مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده شروع شد و ما فعلا بر علاوه این که در آن زمان ما تنها شاهد عدم هماهنگی بین ایالات متحده و حکومت وحدت ملی بودیم، فعلا هر چهار عمل کننده و هر چهار بازیگر عمده، یعنی تیم ارگ برای آقای اشرف غنی، تیم آقای دکتر عبدالله، طالبان و ایالات متحده، اینا در واقع چهار موقف جداگانه دارن و تفاوتی که ایجاد شده بین دیدگاه ها اینها وضعیت بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر ساخته و این را می‌طلبه که از طرف تمام جوانب فعالانه‌تر گام‌های برداشته بشه تا اینکه در موازهشان اجماع و اشتراک نظر ایجاد بشه.
آریا صاحب، آقای خلیلزاد در توییتر همچنان نوشته است که به عوض افتادن در دام داعش و به تأخیر انداختن یا ایجاد موانع برای صلح، افغان ها باید با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. بهانه جویی ها بیشتر جا ندارد. به نظر شما هدف زلمه خلیلزاد از بهانه جویی ها مشخصا چی است؟
خب شما ببینید، فعلا بر علاوه این که مسائل عملی وجود داره، مشکلات و چالش های عملی بر سر راه رهایی 5000 اسیر طالب توسط دولت که در او تردیدی نیست، واقعا بو عجله که در نظر داشتن از جانب ایالات متحده به خصوص توقع می رفت که اینا به زودی آزاد بشن، خب چالش های زیادی بود، او را نمیشه ما نادیده بگیریم. ولی بر علاوه او، حکومت آقای غنی هم نگرانی های داره از نحوه مدیریت مذاکره با طالبان و از چیزی که تا فعلا به دست رفته، ایالات متحده توافقی که امضا شده، و نگرانی به سر ایست که اگر همچنان به شکلی که تا فعلا ادامه داشته و بدون دخالت فعالانه حکومت، ممکن است کار به جای برسه که حکومت فعلی بر رهبری آقای اشرف غنی به نحوی منزوی بشه و کنار گذاشته بشه و ابتکار عمل بفته به دست دیگران. بنابراین هدف آقای خلیلزاد از بهانه جویی بیشتر است که خب شما بین خودتان زودتر به نتیجه برسید، اجماع ایجاد بکنید، بخصوص بین آقای غنی و آقای عبدالله، تا اینکه این پروسه و مطلب بعدی که مذاکرات بین الافغانی است زودتر آغاز بشه. و ما فراموش نکنیم که اگر بخش دوم مذاکرات، یعنی مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان و گروه ها و نیروهای سیاسی دیگر افغانستان صورت نگیره، موافقت نامه که تا فعلا امضا شده مفهوم و معنای نخواهد داشت.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان همچنان گفته که شاخه خراسان داعش مخالف توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است و تلاش می‌ورزد تا همانند عراق و سوریه جنگ فرقه‌ای را تحریک کند. این مسئله به نظر شما تا چه اندازه جدی هست؟
تهدید داعش تهدید جدی است، در او تردیدی نیست. گزارش‌های موثق وجود داره که در تمام افغانستان در ولایات مختلف مدرسه‌هایی که در این سال‌های اخیر بخصوص در دو دهه اخیر اینا ایجاد شدن، مدرسه‌های دینی، در بین آنها داعش سربازگیری می‌کنه. کسایی هستند در سطح مسئولین این مدارس، در سطح طالبان و کسانی که در این درس می‌خوانند، که نو واضح گفتن که ما فعلا به این شکلی که اعتماد خود به مجاهدین سابق از دست دادیم و آنها را معامله‌گر یافتیم با قدرت‌های غیر مسلمان، طالبان هم فعلا اینا هم در واقع به بیراهه رفتند و وارد معامله با کفار شدند و تنها گروهی که فعلا اصالت خود را حفظ کرده داعش است و ما باید که با اینا همکاری بکنیم و بپیوندیم. بنابراین هم از نقطه نظر عملی و هم از نقطه نظر تئوری همکاری‌های فکری که وجود داره بین بعضی از مدارس و داعش نگرانی‌های بسیار جدی وجود داره، در شک نیست. ولی نکته دیگه که نباید فراموش بشه ایست که در ایدئولوژی و در طرز تفکر واقعا چندان تفاوت وجود نداره بین گروه های افراطی و خشونتگرا، بین طالبان، داعش، شبکه حقانی. ما در حدود 20 گروه خشونتگرا داریم در افغانستان.
گفتگویی بود با دکتر ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، مقیم لندن. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296.5 اف ام میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 6000 تن گذشت و به 6053 تن رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 414 مورد تازه در 24 ساعت گذشته ثبت شده. در این حال والی کابل از احتمال کاهش محدودیت بر فعالیت برخی اصناف در شهر کابل سخن گفته. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 17 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. وحید مجروح معین این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 414 مورد دیگر ابتلا به این بیماری ثبت شده است. مجموع موارد ابتلا به این بیماری به 6053 مورد رسیده است.
بر اساس آخرین آماری که در 24 ساعت گذشته به دست ما رسیده، حدود 11122 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده. در کنار از 54 تن شفایاب شده و 17 تن دیگر متاسفانه جان شیرین خود از دست دادند.
با اساس آمار وزارت صحت، مبتلایان جدید شامل 162 نفر در کابل، 132 نفر در هرات، 13 نفر در کندهار، 12 نفر در پکتیا، 26 نفر در ننګرهار و بقیه در ولایت‌های غزنی، لغمان، هلمند، سمنگان، کندز، جوزجان، فاریاب، زابل، کاپیسا، بدخشان، سرپل، دایکندی و خوست ثبت شدند. این در حال است که با نزدیک شدن روزهای عید فطر، شهر کابل شاهد ازدحام شهروندان است و بیشتر فروشگاه‌ها برای مشتریان باز شدند. با همین ترتیب رفت آمد در جاده‌ها هم بیشتر شده است. با این حال محمد یعقوب ایدری والی کابل خواستار رعایت مقررات قرنطین شده و همچنان از احتمال کاهش محدودیت این مقررات سخن می‌گوید.
تماما دکاندارا، مغازه‌دارا، سرایخ‌ها و فروشگاه بزرگ آقایشان ما ششتیم و برشان با تفاهم با خودشان یک سنفش میتونه که از طرف صوب کار کنند گیش میگه برازنا این خوب نیست نا امده فروش است و برازنا بیتر است در طرف نشین هم کار کنند یک سنفش گیش میگه ما خریدار ما از طرف دیگر شام است تعودات و چیهایشان گرفته شناد خود به یک طرف به کابینه روان میکنیم که تصمیم گرفته شد.
والی کابل میگوید در مورد تمدید مدت قرنطین پس از روزهای عید بر اساس وضعیت اعلام شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت فیلی پاکستان که از حمایت قوی اردو این کشور برخوردار است، تلاش دارد تا صلاحیت‌های اردو را افزایش دهد. پاکستان در تاریخ 73 ساله خود بیشتر از سوی حکومت‌های نظامی اداره شده و تا کنون 3 بار کودتای نظامی را هم پشت سر گذاشتانده است. اما یک دهه پیش احزاب سیاسی متحد شده و با تدوین قانون اساسی دست اردو این کشور را در قدرت کوتاه کردند. پس از گذشت یک دهه از این رویداد اکنون گفته می شود حکومت فعلی بر رهبری عمران خان در پی افزایش قدرت اردو در این کشور است. فرشته نگاه نکات عمده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
کاهش صلاحیت اردوی پاکستان در قدرت این کشور برمیگردد به زمان پرویز مشرف دیکتاتور نظامی این کشور که در 1999 میلادی بر حکومت آن زمان به رهبری نواز شریف کودتا کرد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی پرویز مشرف در آن زمان قدرت را به دست گرفت و در جریان حکمرانی خود قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، سارنوالان را برکنار کرد و همچنان وضعیت اضطراری را در کشورش وضع کرد. اما هنگامی که او در 2008 میلادی در میان اعتراضات گسترده مجبور به استعفا شد، دولت غیر نظامی و احزاب مختلف سیاسی پاکستان برای کاهش صلاحیت اردو در قدرت با هم متحد شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در 2010 میلادی اصلاح لایحه برخی موارد قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. بنابر 18 اصلاحیه قانون پاکستان، رئیس جمهور دیگر صلاحیت انحلال پارلمان و وضع وضعیت اضطراری را به تنهایی ندارد. محاکم هم نمیتوانند قانون اساسی را بالت تعلیق بیاورند و اختیارات از ریاست جمهوری به صدر اعظم و کابینه پاکستان منتقل شد. بر اساس این اصلاحیه همچنین قدرت از پارلمان مرکزی به پارلمان‌های ایالتی منتقل شد و با ایجاد دموکراسی پارلمانی راه برای رسیدن جنرال‌های نظامی به قدرت مسدود شد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی اکنون که یک دهه از تصویب 18 اصلاحیه قانون اساسی پاکستان می گذرد، بیمان می رود که حکومت فعلی پاکستان به رهبری صدر اعظم عمران خان که حمایت قوی اردو را دارد در تلاش تغییرات برای افزایش صلاحیت نظامیان این کشور است. حزب حاکم تحریک انصاف یا PTI به رهبری عمران خان خواستار بازنگری این اصلاحیه شده. مایکل کوکلمن کارشناس ارشد امور آسیای جنوبی در مرکز پژوهشی وودرو ویلسن در واشنگتن در صحبت با مرکز خبر رادیو آزادی، اژدهمین اصلاحیه را یک دستاورد شجاع و جسورانه به پاکستان خوانده و گفته که این اصلاحیه نشان دهنده پتانسیل بسیار واقعی دموکراسی قوی در پاکستان است. حزب تحریک انصاف از زمان روی کار آمدنه که نزدیک به 2 سال از آن می گذرد، در مورد بررسی و احتمال تغییر قانون اساسی سخن زده. اعضاب اپوزیسیون پاکستان اردو را به مداخله در انتخابات 2018 متهم کرده که بر اساس آن حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برنده اعلام شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی میگوید از آغاز شیوع ویروس کرونا در پاکستان، حزب بر سر اقتدار انتقاداتش را بالای 18مین اصلاحیه افزایش داده. گفته است که پارلمان مرکزی قدرت بیشتر ندارد و منابع زیاد به ایالت‌ها اختصاص داده شده. وزیر اطلاعات پاکستان در اول ماه می هشدار داد که پاکستان بنابر شیوع ویروس کرونا با چالش‌های بی‌سابقه روبرو است و اصلاحات وارد شده در قانون اساسی دست حکومت را کوتاه ساخته. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در 12 می گفت حکومت خواهان از بین بردن اصلاحاتی که یک دهه پیش در قانون وارد شده نیست، بلکه نقاط ضعف آن را مورد بررسی قرار می دهد. از سوی دیگر اردوی پاکستان که نقش برجسته در امور داخلی و خارجی این کشور دارد گفته که مخالف بازنگری 18مین اصلاحیه در قانون اساسی این کشور نیست، اما آگاهان به این باورند که اردوی پاکستان خواهان تصحیح 18مین اصلاحیه است، زیرا در توانایی نظامیان برای نفوذ در سیاست تأثیر می گذارد و کنترل آن بر منابع ملی را تهدید می کند.
فرشته نگاه گزارش می داد. حالا در گزارش دیگر داریم که هجوم میلیون ها ملخ به کشتزارهای پربار پاکستان سکتور زراعت این کشور را به شدت متاثر ساخته. دهقانان و زمینداران از این بابت خیلی نگرانند. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
ملخ ها گرچه موجودات کوچکند، اما وقت با همند فاجعه می آفرینند. جمع انبوه آنها به کشتزارهای پربار ایالت بلوچستان پاکستان حمله ور شدند. خیال محمد که دهقان است از آسیبی که این ملخ ها به مزرعه اش رساندند می گوید.
قبلا هم حاصلات ما را خراب کردند، هم گندم و هم جو را برباد کردند، حالا هم حاصلات اندک را که باقی مانده برباد می دهند.
شماری از این دهقانان برای سرمایه گذاری از دولت و بانک های پاکستان قرضه گرفتند. اگر امسال حاصل مناسب به دست نیاورند، توان پرداخت دوباره قرضه را نیز نخواهند داشت. سلطان محمد دهقان دیگر میگوید نه تنها دهقانها بلکه زمیندارها نیز از هجوم ملخها متاثر شدند.
تباهی بزرگی را به بار آوردند. همه حاصلات سال ما را خورده و زحمات ما را برباد دادند. هم دهقانها و هم زمیندارها با مشکل دچار شدند.
چون این یک فاجعه در نزدیک به 3 دهه گذشته در پاکستان سابقه نداشته است. مقام های محلی تلاش دارند با هجوم ملخ ها مبارزه کنند، اما ظاهراً تا حال خیلی موفق نبودند. فیض الله شاه کارمند اداره زراعت در بلوچستان میگوید امیدوار است که تلاش آنها از آسیبی که به حاصلات میرسد بکاهد.
در جاهایی که به طور گروهی هجوم می آورند بر ضدشان اقدام کرده می توانیم. تا به حال بین 30-40% آنان را از بین برده ایم. امیدواریم سطح خساره کم شود.
سازمان ملل متحد میگوید شمار این حشره ها در نتیجه باران های زیاد در شبه جزیره عرب اوایل سال گذشته به یک بارگی زیاد شد. آنها سپس از شرق افریقا تا به هند سفر کردند و از طریق دشت های ایران وارد مناطق جنوب غربی پاکستان شدند. پاکستان به خاطر هجوم ملخ ها اکنون وضعیت اضطراری ملی اعلان کرده. معمولا 20% درآمد سرانه مردم در پاکستان را زراعت تامین میکند، اما وضعیت فعلی شاید در این آمار تغییر چشمگیر بیاورد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم افی استاد و مدن مسائنه کسمی سه ما تک وزیفه ما تک وزیفه اجرا میکنیم در سه ما روزه ما در روزه هم ما شمارنه که چی رقم دولت سکمی رو برای وزارت داخله بگنم چی رقم نمیده که مبرم یک طرف دیگه غم خود بخوریم مگه میده چی رقم حساب تک سه ما تک کرای خانه تک بل برق تک کدام شما غم بخوریم.
من ملا احمد از ولایت فاریا ولسوالی پشتینکوت قریه بتلجان می باشم. چندین خانه مایان از اثر سرازر شدن سیلاب تخریب گردیده است. فعلا غیر قابل استفاده می باشد و اداره مربوطه امر نموده است. ممنون سازید.
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM دنبال کنید. من از شما اجازه میخواهم. شام و شبتان بخیر. فردا ساعت 7 صبح با مطلب تازه برمیگردم.